السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. خب روشنه که موضوع بحث پیرامون کیفیت استبرا بود بعد از این که بول منقطع می شود. ما اون چه که تاکنون محضر شریف دوستانمون مطرح کرده بودیم این بود که 9 مسح یا مسحات برای استبراء مطرح کرده بودند که از 3 مسح تشکیل شده بود. یه جمع‌بندی اجمالی امروز محضر شریفتون داریم و بعد هم به ادامه بحث می‌پردازیم. کلمات فقهای ما و بزرگان ما در رابطه با تعداد مسحات در باب استبراء مختلف و متفاوته. اینی که ما در اینجا بیان کردیم همون نظری است که مشهور مطرح کردند که 9 مسح است و به همین کیفیتی بود با یه اختلافی که ما با مرحوم سید داشتیم و خیلی از بزرگان هم متعرض شده بودند و نسبت به این که آیا انگشت سبابه پایین قرار بگیرد انگشت ابهام بالا قرار بگیرد، سید تعبیر دیگری مطرح کرده بود. گویا تعبیرشون این بود که انگشت ابهام پایین قرار بگیرد و انگشت سبابه در بالا قرار بگیرد. به تعبیر بعضی از بزرگان احتمالاً سهو در قلم شده، چون خلاف متعارفه که انگشت سبابه هنگامی که خود آلت رجولیت را میخوان مسح کنند و بکشند کیفیت اون شکلی باشه. قاعدتاً باید انگشت ابهام در فوق قرار بگیره و انگشت سبابه تحت اون قرار بگیره. حالا منهای این شما رو به فکر انداخته حسابی. بسیار خب، بله فرمایشتون درسته و لذا نوعنم به فرمایششون اعتراض کردن و متعرض شدن که اصلا این خلاف متعارفه، به تعبیر آقا اصلا عملی نیست. حالا گفتیم دیگه، به اصطلاح تذکر داده شد و مطرح شد. دیگه صدا و سیمایش نکنید. قبوله؟ بله. خب عرض شد خدمت شما به این که این 9 مورد مسح را دیگه ما تکرار نکنیم. حالا اجمالش این شد که 3 مرحله از مخرج قائد تا به اصطلاح اصل آلت رجولیت، 3 مرحله از اصل آلت رجولیت تا رأس الحشفه و 3 بار هم خود حشفه را با مثلا قوت فشار دادن و مالیدن. این چیزی بود که مرحوم سید مطرح کرده بود. بعضی از بزرگان به 6 مورد بسنده کردند، یعنی گفتن 9 مورد لازم نیست و 6 مورد کفایت میکنه. اینها متعرض 1-3 مورد نشدن به این صورت که از مخرج قائد تا خود آلت رجولیت را 3 بار گرفتن و 3 بار هم مربوط به خود آلت رجولیت مطرح کردن، اما اون 3 بار دیگر که مربوط به حشفه بود در قول این بزرگان نیامده و متعرض این نکته بزرگان ما نشده. مرحوم سید مرتضی علم الهدا و جناب ابن جنید اینها نه نه بار که نه شش بارم نه قائل به سه بار شدن، یعنی گفتن سه بار کفایت می کند به این صورت که آلت رجولیت را از اصل اون تا به اصطلاح سر آلت رجولیت را سه بار مسح کنند، و این تعبیری است که از ناحیه این بزرگان مطرح شده. بنابراین قول نه مورد قول مشهور داریم، قول شش مورد داریم که قول شش مورد دیگه از مخرج تا آلت رجولیت را دارد منتها حشفه را ندارد، و قول آخری که مطرح کردیم سه بار حشفه و از مخرج قائد تا آلت رجولیت را ندارد. کلامی هم از جناب شیخ مفید در کتاب مقنعشون آورده شده که ایشون فرمودن با انگشت وسطا، یعنی همون انگشتی که مطرح کردیم، انگشت بزرگ از دست بله چپ، عرض شود خدمت شما بین که این را هم ایشون مطرح کردن که از زیر بیزتین تا خود آلت رجولیت، یعنی انثیین از زیر بیزتین تا حالا این زیر بیزتین صدق مخرج قائد می کند برش یا صرفاً زیر بیزتین نیم که جلوتر باشد یا عقبتر تعبیر کنیم. اینم تعبیری است که در کلمات شیخ مفید آمده. اون هم فرموده تا خود آلت رجولیت یک بار دو بار یا سه بار، یعنی بازم مسئله سه بار را در اینجا مطرح نکرده، گفته یک بار یا دو بار یا سه بار عرشبت بکشد و سپس ایشون فرمودن انگشت سبابه را بر آلت قرار بده و زیر آلت قرار بده، همون چیزی که گفتیم درسته، و انگشت ابهام را بالای آلت قرار بدهد و اون را با قوت بکشد تا رأس حشفه. پس در نتیجه نظر شیخ مفید سه بار نیست، علت تردید میگه یک بار دو بار یا سه بار، و بعد هم انگشت سبابه عرشبت زیر آلت قرار بگیره و انگشت ابهام روی آلت قرار بگیره و اون را بکشن با قوت تا رأس حشفه. اونم باز نگفته سه بار، تعبیرش اینه که یک بار یا دو بار یا سه بار. عرشبت خدمتون می که قیدی که مطرح میکنه اینه که تا اون چه که از بول در محل و مخرج باقی مونده بیرون بیاد، عرض شود خدمت شما بین که لذا عددی را برای استبرا لازم نمی دانند، بلکه ملاک را در حقیقت که انما مشخص کردن. ملاک عبارت هست از چی ایو الفضلا؟ نقا، پاک شدن مخرج و محل از بول. حالا این گاهی با یک بار تحقق پیدا می کند، گاهی با دو بار تحقق پیدا می کند و گاهی با سه بار تحقق پیدا می کند. بنابراین ایشون هم روی ستا بحثی نکردن، گویا ملاک را بردن روی این نکته که چنین بشود. سوال این است که حالا این اختلافاتی که ما دیدیم نه بار، شش بار، سه بار، اونم بعضیا شکل دیگه مطرح کردن که حالا از کجا تا کجا یک بار یا دو بار یا سه بار، جهتش چیه؟ فقها ما چرا این شکلی دچار اختلاف نظر شدن؟ نکته ای که حائز اهمیت برای دوستان ما و بزرگان ما بدانن، منشه اختلاف فتاوای فقها ما برمیگردد به اختلاف روایات، لحن روایات، تعبیر روایات چون متفاوته و مختلف هست. مثلا روایت عبدالملک چیزی میگه، عبدالمالک روایت بختری چیزی میگه، روایت حسنه محمد ابن مسلم چیزی میگه، که حالا یه بحث در اینجا مطرح شده که آیا اینها مثل سایر مواردن که ما یه مطلقاتی داریم، یه مقیداتی داریم. روایات مطلق را بفرمایید با روایات مقیده تقیید میزنیم. بعضی هم مطرح کردن نه، اینا هر کدومشون یه لحنی دارن و معناش این میشود که به هر کدام یک از اینها انسان عمل بکند کافیست، چون اصل استبراک نه وجوب دارد بفرمایید و نه استحباب دارد، بلکه یه امر ارشادی است که اگر از راه دیگری غیر از اونچه که ما در اینجا بیان کردیم اون حالت تحقق پیدا کرد که میرسیم و توضیح میدیم. مثلا اگر کسی بناست مثلا فرزند تو دستشویی با این ترتیبی که ما بیان کردیم در استبرا 10 دقیقه بماند، یعنی به محض اینکه بول قطع شد شروع کند به استبرا، اونم 9 باری که ما بیان کردیم فرزند، خب این یقین پیدا کند به این که دیگه چیزی در مخرج باقی نمونده. اما اگر احیانا نه، کسی گفت نه ما استبرا نمی کنیم، میشینیم تا دیگه یقین پیدا کنیم، به جای 10 دقیقه 20 دقیقه می نشینیم تو دستشویی تا یقین پیدا بکنیم اون چرا که در محل مجرای بول بوده خارج شده. لذا به تعبیر روشنتر، علمایی تر صحبت کنیم خدمت بزرگان، استبرا موضوعیت ندارد، بلکه استبرا جنبه طریقیت دارد. یعنی به ای نحو حصل اون مراد ما که عبارت از نقا و پاک شدن مجراست کفایت می کند. اما این که حالا به این کیفیت اون کیفیت، لحن روایات مختلف و متفاوته. عرشبت خدمتون، مرحوم آیت الله فاضل استاد بزرگ ما رضوان خدا بر او باد، ایشون تعبیری را مطرح کردن. ایشون تعبیرشون این است که می‌فرمایند بعید است که بشود این روایات را بعضی بر بعضی دیگر تقیید کرد. میگه جنبه تقیید ندارد، هر کدام راهی را نشان دادن. تقیید بیشتر مال جاهایی است که ما می‌خوایم به یک نظر قاطع و قرص برسیم، بگیم این مطلقات را میزنیم کنار، مقیدات میاد مطلقات را تقیید میزند، خروجیش بشود یه چیز که اون ملاک عمل ما باشد. اما اگر بنا شد همه اینها طرقی باشند برای دست یافتن به اون مطلب، چه بحثی است که حالا ما بیاییم مطلق درست کنیم، مقید درست کنیم، روایات مطلق را با روایات مقید تقیید بزنیم. اما مرحوم آیت الله خویی برخلاف نظر ایشون میان این تعبیر را مطرح میکنن، تعبیر مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه این هست: ولا نرا نحن ایمان این من تقیید المطلق منها بالمقید. ایشون میگه ما مانعی نمیبینیم که مطلقات را با مقیدات تقیید بزنیم. عرض شود خدمت شما بین که ایشون تعبیرشونه که ما در بقیه فقه چیکار میکنیم؟ بالاخره تفاوتی بین اینجای فقه با سایر موارد فقه نیست. ما هم در بقیه موارد فقه موقعی که به یه روایات مطلقی برخورد میکنیم و روایات مقیدی برخورد میکنیم، عرض شود خدمتون میه مطلقات را به مقیدات تقیید میزنیم. به نظر خود بنده، گرچه حالا راهکار مرحوم آیت الله خویی را من محضرتون عرض میکنم، مثلا 2-3 روایت ایشون ذکر میکنه، میگه این روایت مقید اون روایته، این روایت مقید اون روایته، ولی همون نظر مرحوم آیت الله فاضل و نظر من بهتره، چون اصل استبرا که جنبه طریقیت دارد نه جنبه موضوعیت، که شما یک کانال براش درست کنید، کل روایات مطلق را بذارید کنار، بگید مقیدات تقیید میزنه، بنابراین هازا هو الاستبرا، این نیست، بلکه هر کدام از این تعبیراتی که در روایات بوده بیانگر یک راه بوده برای تحقق اون مطلب، که بالاخره در مجرا بولی باقی نماند. حالا در مجرا بولی باقی نماندن گاهی به اون کیفیت است، گاهی به این کیفیت است، و و گاهی به کیفیت دیگه. شما دو بزرگوار کدوم مقدمید که جوابتون؟ ایشون میگه من مقدمم، چون دوباره صحبت کردن. بفرمایید. بله دیگه، فقیه دیگه اینطوری نظر میده. بله تنحنو مقصودتون اینه دیگه. بله همین میخوام بگم تاریخیه دیگه. بله احسن. خب دیگه الان خودتون شما صاحب فتوا هستید. حالا من عرض شود محضر شما بین که جمعی که مرحوم آیت الله خویی با دو سه روایتی که من عرض میکنم جمع میکنند و میخونیم، ولی به نظر میرسد که مشکلی نیست. گرچه ایشون میگه لا نرا نحن ایمان من تقیید المطلق منها بالمقید، ولی حالا فرمایش ایشون عرض میکنیم. ایشون میگه که بر مبنا و قاعده قانون مطلق و مقید لازمه ما روایت عبدالملک را، که روایت عبدالملک را من یکی دو روز قبل، یعنی دو سه روز قبل محضر علمای اعلام خوندیم. روایت این بود محضر دوستان، فالرجل یبول، این روایت عبدالملک بود، فالرجل یبول ثم یستنجی ثم یجد بعد ذلک بللا قال اذا بال فخرت ما بین المقعدت والانثیین ثلاث مرات و غمز ما بینهما. غمز در لغت به معنای فشار دادن و امثال ذالک هم هست. ثم استنجا دیگه مشکل ندارد، میگه اگه بعدم چیزی بیاد طوری نیست. تو این روایت موقعی که دوستان فاضل ما نگاه میکنن، تنها متعرض به اصطلاح اون مسح ما بین المقعدت والانثیین مطرح کرده. توجه فرمودید؟ ایتو داره فخرت ما بین المقعدت والانثیین سلاس مرات و غمز ما بینهما ثم استنجا. دیگه متعرض این که خود آلت ذکوریت مثلا سه بار مسح بشود، رأس آلت ذکوریت سه بار به اصطلاح فشار داده بشود، متعرض این نشده. ایشون میگه این روایت را ما مطلق تلقی میکنیم با روایت دیگری که قید دیگری آورده در اون روایت، با اون روایت این روایت مطلق را تقیید میزنیم. میگه مثلا اون روایت کدوم روایت؟ ایشون میفرماید که ما روایت عبدالملک را که دلالت بر کفایت تمسح به بین مقعد و انثیین داره، اونم سه بار، و همچنین به غمز ما بینهما عرض اشاره دارد، به روایت حفص بختری تقیید میزنیم. میگه در روایت حفص بختری چه آمده بود؟ فالرجل یبول قال ینتره ثلاثا ثم این سال حتی یبلغ السوق فلا یبالی. این آدرس این روایت رو یادداشت بفرمایید، وسائل جلد یک ابواب نواقض وضوء باب 13 حدیث 2. تو این روایت موقعی که شما نگاه میکنید دیگه اون قسمت اول رو متعرض نشده، قسمت دوم رو متعرض شده، که این روایت دلالت دارد بر اعتبار مسح قدیب و آلت، اونم ثلاثن، چون تعبیرش اینه که ینترهو. ینترهو یعنی چی؟ یعنی آلت را. ثلاثن یعنی سه بار آلت را مسح میکند و میکشد. و حال این که روایت قبلی متعرض این نشده بود، مثلا معناش این میشود که علاوه بر اون ستایی که در روایت عبدالملک آمده بود، بفرمایید این ستا را هم ما به اون اضافه کنیم، اون مطلق را با این روایت مثلا تقیید بزنیم و هاکذا. ایشون میگه مقتضای باز قاعده اطلاق و تقیید، تقیید روایت حفص است که الان خوندیم، چون اینم یه نقصی دارد، اشاره به اون بخش آخر فرمایدا نشده. تقیید روایت حفص به روایت محمد ابن مسلم، که در روایت محمد مسلم اونجا مشتمل بر مسح حشفه هم هست. پس این سه تا روایت را ما کنار هم بذاریم، این روایت دوم و روایت سوم مکمل روایت اول می شوند. روایت اول را با روایت حفص تقیید می زنیم، کما اینکه خود روایت حفص هم یه ناقصی دارد، با روایت محمد بن مسلم تقیید می زنیم. خروجیش می شوند ما بین المقعدت و الانثین ثلاث، خود حالت ذکوریت هم که در روایت حفص بیان شده ثلاث، هشفم که در روایت محمد مسلم متعرضون شده میشه ثلاث. عملا همون قول مشهور ازش در میاد که نه بار هست.
جمع شبیه
تر، بله، به قول حضرت علی به جمع بیشتر شبیه. بله، یعنی معناش اینه که هم به این عمل کنیم هم به اون عمل کنیم. یعنی تقیید در حقیقت معناش این است که در تقیید مثلا اعتق رقبه داشتیم، اونجا اعتق رقبتن مؤمنه، خروجی کار این میشد که ما رقبه مؤمنه را آزاد کنیم، اینطور میشد دیگه. حالا شاید اینجا هم این بشود که در روایت اول که متعرض اون ستای اول شده با اون روایت دوم تقیید بخوره، یعنی خروجیش این بشود که به اضافه اون این ستا هم بهش اضافه شود، ولی بالجمع اشبه. این کل مطلبه. ولی عرض کردم به نظر قاصر ما، گرچه مرحوم آیت الله العظمای خویی حق بزرگی به گردن فقه و فقاهت و فقها و همه اعلام دارن، اما به نظر میرسد که مسئله استبرا یه امر تعبدی نیست که حالا درستش کنیم بگیم حالا این مطلقات و مقیدات و این شکلی، یه امر تعبدی که نه، یک امر ارشادیه برای وصول به اون معناست. و طرق، حالا یک کسی تعبیر داد گفت الطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، الطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، الطرق الالنقا به یکی از این روایت هایی که در اینجا وجود داره. خب در مثال مناقشه نیست. قوله نه، ما نفس نه که رد کرده ایم، این دل آدم قرصتر میشه با این کاریشون، بله، ولی من میخوام بگم اگر نقا با یکی از طرق دیگه هم حاصل شد و ما یقین پیدا کردیم کفایت میکنه ما را، چون ما دنبال این که دست بکشیم که نیست، ما دنبال این هستیم که نقا حاصل بشود، یعنی اینا برای ما موضوعیتی نداره. نظر دوم یعنی تقیید.
نه، یعنی این که ما این روایات رو
حقیقتاً نباید استبرا بگیریم. نه، نه الى الاستبرا، الى النقاء.
وقتی یکی بیاد یکی از روایات رو حقیقتاً نباید دست از دو روایت کشیده، یا به عکس هر کدوم بیان دیگری رو بگیرد عمل اون دو تا روایت بکردن. اما مردم خویی رحمه الله تعالی عملا از هر سه روایت ما رو متعدد به عمل به هر سه روایت.
خب حالا چی شد خروجیش؟
اگر مهمان کرد اولا کرد.
بله، ما تر نکردیم، ما تر نمی کنیم عملا، ما میگیم هر کدوم از شما از اینا میتونی انتخاب کنید، تر نکردیم روایت. ما تر نه، تر نیست، انتخاب کردیم نه تر. مثل اینکه من میگم برای رفتن به حرم حضرت عالی از این خیابون ارم هم میتونی بری، از خیابون چهار مردون هم مثلا سه چهار تا راه جلو شما گذاشتن برای رفتن. حالا اگر شما از یکی از این راه ها رفتید و به مقصد رسیدید، هدف تأمین شده یا تأمین نشده؟ عینکتون کمی بالاتر بذارید قطعا بهتر تصدیق میکنید. خب عرض شود محضر شما به این که این تا اینجا فرمایش مرحوم سید بود و توضیحاتی که لازم بود در ذیل فرمایشات مرحوم سید ما محضر شریفتون عرض کنیم. سید یه عبارتی دارد میفرماید و یکفی سایر الکیفیات مع مراعات ثلاث مراتب. میگه سایر کیفیات کفایت میکنه، یعنی شما فقط این عرض شود خدمتتون این که سه مرتبه را که حالا مرحوم آیت الله حکیم این سه مرتبه را توضیح دادن، میگن مقصود از سه مرتبه یک سه مرتبه نیست، مقصود از سه مرتبه همون مرتبه اول و مرتبه دوم و مرتبه سوم هم هست. حالا در کیفیت این که چه شکلی بخواید عمل بکنید، ایشون میگه خیلی عرشبت تفاوتی نمی کنه و در نتیجه معناش این است که هدف عبارت از این است که مجرا حالت نقا پیدا کند. حالا از هر کیفیتی که شما خواستید استفاده کنید بالاخره مهم نیست. ببخشید. سلام الله علیه. همونطور که اشاره کردیم و بعضی از بزرگان هم اشاره کردن که استبرا جنبه تعبدی بودن ندارد، عرض شود اون چه بر استبرا مترتبه، یک، رطوبتی که از انسان خارج می شود این رطوبت دیگه پاکه، رطوبتی که از انسان خارج می شود موجب نقض وضو بفرمایید نیست. اینا هدفی بوده که ما انتظارمون از استبرا بوده، بنابراین اگر از هر طریقی این هدف برای ما تأمین بشود که ما دیگه به اون بللی که خارج می شود ناقض وضو نام نبریم، نجس تلقی نکنیم، این طبیعتا هدف ما را تأمین می کند. لذا سید فرمایششون فرمایش خوبیست، می فرماید به فائدتو، ضمیر فائدتو به کجای عالم برمی گردد؟ استبرا. و فائدته الحكم بطهارت رطوبت المشتبهه. حالا که شما استبرا کردید معناش این است که اگر رطوبتی بیرون آمد دیگه این رطوبت را رطوبت نجس نمی دانید. و عدم ناقضیتها، این رطوبت ناقض طهارت هم نمی شود. و یلحق به فی الفائدت المذکوره، ایشون میگه در این فایده مذکوره‌ای که ما برای استبرا بیان کردیم یه راهکار دیگه هم هست، اصلا طرف هم طور که گفتم برود دستشویی، کاری به کار استبرا نداشته باشد، به جای 10 دقیقه بفرمایید اگه کسی منتظر نداشته باشد، به جای 10 دقیقه 20 دقیقه اونجا بنشیند که دیگه یقین پیدا کند. حالا بعضی آیون تعبیرش که با تکون دادن خودش، حرکت دادن خودش، به قول آقا با تنحنویی که می کند، یعنی صرفهی که می کند، بالاخره اون هدف حاصل می شود. لذا می فرماید که و یلحق به، ملحق می شود به استبرا فی الفائدت المذکوره، که عبارت از این بود که ما حکم به طهارت رطوبت مشتبه می کنیم و می گیم ناقض طهارت نیست. چه چیز ملحق می شود به این فائده مذکوره استبرا؟ طول المده، طولانی نشستن در دستشویی به کنارا، به قول بعضی علا وجه، به گونه ای که یقتع یا یقتع بی عدم بقاء شیء فی المجرا، به گونه ای که دیگه یقین پیدا کنه خودش هم خسته شده از بس که نشسته، میگه دیگه چیزی بود تمام شده بود انجام میشد. بله تمام شد. بنابراین عرض شود خدمتون اگر طول داد در نشستن هم به نتیجه میرسد. لذا ما معتقدیم همونطور که در بعضی از تعبیرات هم وارد شده، اصلا استبرا در بعضی از روایات سخنی ازش نیست، معلوم می شود که یه امر الزامی و حتی یه امر استحبابی نیست. این روایت صحیحه جمیل ابن دراج را علمای اعلام ببینن، اصلا صحبتی از استبرا نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا انقطعت درة البول فصب الماء، میگه هنگامی که ریزش بول تمام شد چکار کن؟ آب بریز. شاید خیلی هم الان در بین مردم اصلا توجه به استبرا ندارن، خیلی چه نیست، این روایت مال خانم هاست. وسائل جلد 1، معلوم علم غیب هم بعضی دوستان ما پیدا کردن. وسائل جلد 1 باب احکام الخلوه، باب 31 حدیث 1. خب این روایت بر چی دلالت دارد؟ بر این دلالت دارد که آب محض این که بول قطع شد با ریختن آب اون مجرا پاک می شود، به خصوص اون روایاتی که قبلا خوندیم که دو برابر اون قطره بول آب بریزی کافی است. یادتون هست دیگه، در برابر یک قطره بفرمایید دو قطره، این دیگه برای عربستان و اون جایی که واقعا آب نبوده چقدر سهله و سمحه بوده که این شکلی. حالا شیر آب به کر وصل بازه، عرصوت به منبع بازه و کلی اسراف ها و تبذیر ها تو همین ریختنهای آب هاست. عرصوت محضر شما به این که تا اینجا بخونیم، حالا فردا هم بقیه خدمت علما باشیم. این میشه